بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 19 سطر 4. و کلا به نصب و کلا به نصب کلیه قد تفارقا کلیان تواین قد لحقا. بحث در نسب اربع داریم. می فرماید اگر دو تا کلی پیدا کردید که به طور کامل از هم مفارقت داشتند، مفارقت به این معنا که در صدق جمع نشدند، اگر یکی صدق کرد دیگری صدق نکرد، در این صورت میگیم که بین این دو نسبت تباینه. چون همه جا از هم مفارقت دارن و هیچ جا با هم اجتماع در صدق ندارن، مثلا مثل حجر و شجر، این دو تا هر دو کلی هم هیچ مورد اجتماعی براشون نیست، از هم مفارقت دارن، مفارقت به نحو کلی که هیچ جور مجتمع نمیشن. اصطلاحا گفته میشود که بینشون تباینه، گاهی هم گفته میشه بینشون تباین کلیه. قید کلی هم میارن، اما اگر قید نیوردن و گفتن تباین، باز همین تباین کلی مرادشونه، چون تباین جزئی هم داریم. تباین جزئی رو بعدا توضیح میدیم. گاهی تباین کلی که میگن برای اینه که تباین جزئی رو خارج کنن، ولی چون تباین معروف همون تباین کلیه، گاهی بدون قید تباین رو میارن و کلیه و تباین کلی رو اراده میکنن. تباین کلی احتیاج به قید نداره، تباین جزئی احتیاج به قید داره. اگر یه وقتی قید نیوردن منصرف میشه به تباین کلی. حالا تباین جزئی رو بعدا توضیح میدیم. اگه من یادم بود دو مرتبه این مطلب رو تکرار میکنم، یادم نبود که دیگه الان گفته شده، شما همونجا خودتون تفکیک کنید. بعد از این که تباین رو ایشون ذکر میکنه، میگه اگر دو تا کلی داشتیم که همه جا با هم تصادق کردن و صفر کردن، یعنی همه جا مورد اجتماعشون بود، هیچ مورد افتراق نداشتن، این دو تا کلی بینشون تساویه. پس دو کلی اگر هیچ مورد اجتماع نداشتن بلکه در تمام موارد بینشون تفارق بود، این دو تا کلی رو میگیم متباینان. و دو تا کلی اگر همه جا تصادق داشتن و همه جا با هم صدق میکردن، هیچ موردی از هم جدا نشدن، به این دو کلی میگیم متساویان. انسان و ناطق هیچ جا از هم جدا نمیشن، هر جا انسان صادقه ناطق هم صادقه، پس همیشه مورد اجتماع دارن و هیچ مورد افتراقی ندارن، بنابراین بینشون تساویه. اما مثل حجر و شجر هم دیگه مثال زدم، هیچ مورد توافق ندارن، پس همیشه بینشون جدایی است و لذا گفته میشه تباین دارن. حالا عبارت توجه کنید، اینا آسونه، فقط عبارتش باید حل بشه. صفحه 19 سطر 4 و کلا به نصب بخون، منصوب به نزد خافزه، و کلا کلیینه قد تفارقا کلیان التباین قد لحقا. این التباین قد لحقا رو من اول معنا میکنم. تباین ملحق میشود به هر دو کلی که تفارق کلی داشته باشن. ببینید عبارت چطوری معنا میکنم. تباین ملحق میشود به هر دو کلی که تفارق کلی داشته باشند. کل وقت کل مدخول با گرفته یا مدخول اله، لحقه رو با چی متعدی میکنید؟ لحقه رو با اله متعدی میکنید یا با به متعدی میکنید؟ ظاهرا با به متعدی میشه. اگر به معنای تعقیب کردن باشه شاید با اله متعدی میشه، اما به معنی چسبوندن باشه با به متعدی میشه. اینو ملحق کردیم به این. اما میگیم نه، من در سیرم ملحق شدم به فلانی، اون داشت تون میرفت، منم تون رفتم تا بهش رسیدم. اینو با اله متعدی میکنه. اما این کلمه رو ملحق شدیم به فلان، یعنی چسبوندیم، این با به متعدی میشه. حالا هر چی هست، بالاخره اینجا یه خافضی و تقدیر بگیرید. التباین قد لحق، لحقا الفش الف اشباعیه، الفش رو میشه انداخت. به خاطر شعر این الف اشباعی رو آورده که شعر جور در بیاد. الفش رو بندازید، فعل ماضیه. التباین قد لحق به کل کلیه، اینی که این صفت دارن، قد تفارق و کلیه، به هر دو کلی که به طور کلی مفارقت داشته باشن، هیچ مورد اجتماع و تصادق نداشته باشن، همه جا با هم تفارق کنن، به چنین کلی، به چنین دو کلی تباین ملحق می شود، اسم تباین داده می شود. و مع تصادق کذا تصابیا، کذا یعنی کلیه، دو تا کلی، باز اینجا بگید دو تا کلی، با فرض تصادق کذا یعنی تصادق کلی، دو تا کلی با فرض تصادق کلی تصابیا، با هم تصابی دارند، متصابیانند. عبارت ها رو باید اینطوری معنا کنید، یعنی باید یه چیزای تقدیم بگید اینطوری باید معنا بشه. خب حالا اگر ما دو تا کلی رو که تباین داشتند نقیزشون رو آوردیم، چه نسبتی بینشون برقرار میشه؟ اینو آخر فصلشون میگه. نقیز متباینان چه نسبتی دارن؟ الان بیان نمیشه، بعدا بیان میشه. نقیز متساویان چی؟ نقیز متساویان الان میگه. میگه نقیز متساویان تکافؤ دارن. تکافؤ یعنی تساوی، یعنی نقیز متساویان هم متساویان هم. انسان و ناطق متساوی هم. لا انسان و لا ناطق که نقیز هم، اینا متساوی هم. بر هر چیزی که لا انسان صدق کند لا ناطق هم صدق میکند، و همچنین بر هر چیزی که لا ناطق صدق کند لا انسان صدق میکند. همونطور که انسان و ناطق مصادیق مشترک دارند، لا ناطق و لا انسان هم مصادیق مشترک دارند. هیچ مورد افتراق بین انسان و ناطق نیست، همچنین هیچ مورد افتراق بین لا ناطق و لا انسان نیست. پس هم انسان و ناطق تساوی دارند، هم لا انسان و لا ناطق که نقیزن تساوی دارد. پس اگر بین دو کلی تساوی بود، بین نقیز اون دو کلی هم تساوی است. ثم نقیزان هنا، هنا یعنی در این متساویان، چون دو تا نسبت رو گفت، یکی تباین گفت، یکی هم تساوی گفت. هنا اشاره داره به نزدیک، یعنی تساوی. تباینو که نقیزشو بعدا خواهد گفت. ثم نقیزان هنا، نقیزان در این قسم اخیر، قسم اخیر چی بود؟ تساوی بود. لذا خودش معنا میکنه ای نقیز المتساویه، نقیزان تکافیا، تکافعا، دوتا نقیز، دوتا نقیز متساوی تکافع دارن. تکافع دارن یعنی متساویان ایزن. ایزن یعنی همونطور که خود دوتا کلی تساوی داشتن، نقیزها هم تساوی دارن. تا اینجا دو قسم از نسب اربع گفته شد و از این دو قسم نقیز یکیش بیان شد، نقیز دیگری باقی مونده که بعدا بیان کنیم. قسم سوم از نسب اربع رو بیان میکنه که انخص مطلقه. در انخص مطلق همونطور که قبلا گفتیم یکی از دو کلی صفق مستوعب داره، مستوعب یعنی فراگیر، اون کلی دیگه صدق مستوعب نداره. انسان است و حیوان، حیوان صدق مستوعب داره یعنی فراگیره، تمام افراد انسان رو شامل میشه، اما انسان صدق مستوعب نداره یعنی تمام افراد حیوان رو نمیتونه شامل بشه. صدق از یک طرف مستوعبه، مستوعب یعنی فراگیره، از طرف دیگه نیست. یعنی شما وقتی از طرف حیوان صفر میدید میبینید تمام افراد انسان رو شامل شد، تازه اضافه هم شامل میشه. اما انسان رو وقتی که صفر بدید بر حیوان میبینید بر همه افراد حیوان نمیتونید صفر بدید، بر بعضی صفر بدید. پس انسان صفر مستوعب بر افراد حیوان ندارد، ولی حیوان صفر مستوعب بر افراد انسان دارد. این چنین جایی که دوتا کلی دارید که یکیش صفر مستوعب دارد، مفهومش اینه که دیگری ندارد. این چنین جایی نسبتی که بین دو کلی برقرار اون خصوص مطلقه. و واحدون فقط مستوعبن این صدقا کانل اعمو بل اخص و مطلقا. این صدقا رو بیارین جلو، این صدقا علفش علف اشباییه، به خاطر شعر آمده، برش دارید میشه این صدقه. این صدقه واحدون مستوعبن، اگر از این دو کلی یکیشون مستوعب صد کرد، فقط فقط یعنی هر دو مستوعب نبودن، یکی فقط صد. این صدقه واحدون فقط مستوعبن، اگر از بین این دو کلی فقط یکیشون صدق مستوعب کرد، کانه تامه است به معنی تحققه، در این صورت تحقق الاعم و الاخص و مطلقا، نسبت اعم و اخص مطلق تحقق پیدا میکنه. در جایی که دو کلی داشته باشید و یکی از این دو صدق مستوعب کند، در این صورت عموم خص مطلق صدق کند. حالا اگر ما این دو تا کلی رو که بینشون خص مطلق بود نقیض کردیم، مثل حیوان و انسان، تبدیلشون کردیم به لا حیوان و لا انسان، می فهمد بازم اون خصوص مطلق برقراره، بین دو نقیض اون خصوص مطلق برقراره. منتها وقتی که شما اون عین رو که خاص است یعنی انسان نقیض میکنید میشه لا انسان، همین خاص در حالی که عین بود خاص بود، حالا که نقیض شده میشه آن. حیوان در وقتی عین بود آن بود، حالا که شده لا حیوان میشه خاص، یعنی اون دو طرف نقیض عوض میشن اما رابطه عوض نمیشه. انسانی که خاص بود وقتی نقیض بشه میشه آن، حیوانی که آن بود وقتی نقیض بشه میشه خاص، ولی نسبتی که بین اون عین برقرار بود همون نسبت بین نقیضه اینم برقراره، نسبت عوض نمیشه، خود اون مفردات که دو طرف نسبتاً اونو عوض میشن. انسان خاص بود فقط شامل میشد انسان رو، حیوان وسیع تر بود علاوه بر انسان چیز دیگر هم شامل میشد، لذا حیوان رو گفتیم آن. حالا میام لا انسان، لا انسان شامل میشود هر چیزی را که انسان نباشد، حتی فرس رو و غر رو، همه اینا رو شامل میشه. اما لا حیوان شامل فرس و بقر دیگه نمیشه، شامل مثلا حجر و شجر میشه. پس شمول لا انسان بیشتره، چون حجر و شجر و اینا رو شامل میشه، انواع حیوانات هم شامل میشه، لا انسان همه رو شامل میشه. اما لا حیوان دیگه انواع حیوانات رو شامل نمیشه، از انواع حیوانات که بگذرید یعنی شجر و حجر شامل میشه. پس لا حیوان دایره وسعتش کم شد، لا انسان دایره وسعتش بیشتر شد. پس انسان که خاص بود وقتی تبدیلش کردیم به لا انسان شد عام، حیوان که عام بود وقتی تبدیلش کردیم به لا انسان به لا حیوان شد خاص. دو طرف نسبت خاص شدن، دو طرف نسبت اشتباه گفتم خاص شدن، دو طرف نسبت عوض شدن ولی رابطه عوض نشد. رابطه و خود نسبت که اون خصوص مطلق بود، حالا اون خصوص مطلق. پس لا انسان صدق مستوعب دارد بر لا حیوان، ولی لا حیوان صدق مستوعب ندارد بر لا انسان. همون از یک طرف صدق مستوعب هست، از طرف دیگه نیست، و این علامت اون خصوص مطلق بود. این علامت که بین دو تا عین برقرار بود، بین دو تا نقیض هم دیدیم برقرار بود. زن نسبه، زی در اینجا معنی صاحب نیست، زی اسم اشاره است. این نسبت، همین نسبت عام خاصی که الان گفتیم، خودش تفسیر میکنه. ای هاذه النسبه التي هي العموم والخصوص مطلقا، این نسبتی که ما اسمش رو خصوص مطلق گذاشتیم، این نسبت الی النقیضین سرت، به نقیزم سرایت میکند. یعنی نه به هر نقیزی. ان نقیزین الفهمش الفهم استقراق نیست، الفهمش الفهم عهده. یعنی نقیز همون دوتا کلی که بینشون اون خصوص مطلقه است. لذا تفسیر میکنه این نقیز یل اعم و الاخص مطلقا، نه هر نقیزی، نه هر دو نقیزی اون خصوص مطلق دارند، بلکه دو نقیزی که اینشون اون خصوص مطلق داشته، اون دو نقیز اون خصوص مطلق خواهند داشت. سرت متعلق الی نقیزینه، این نسبت به نقیزین سرایت میکند. لکن به عکس ما علل عین جرت، به عکس نسبتی که ما رو کنایه از نسبت بگیرید، به عکس نسبتی که بر عین جاری شد، نسبتی که بر عین جاری شد عبارت از این بود که یک طرف رو عام گرفت، یک طرف رو خاص گرفت. این عکس میکنه، اون طرف عام رو خاص میگیره، اون طرف خاص رو عام میگیره. لکن این نسبت، لکن به عکس اون نسبتی که بر عین جاری شد، عین در مقابل نقیزه، این انسان و حیوان عینند، وقتی لا انسان و لا حیوان میشن، میشن نقیز. عکس اون نسبتی که بر عین جاری شد، بر نقیز جاری میشه. عکس نسبت نه یعنی خود نسبت عکس میشه، اون طرفین نسبت عکس میشه. وقتی طرفین نسبت عکس شدن، صدق میکنه که نسبت به این صورت عکس شده. نه نسبت عوض میشه ها، طرفینش عکس میشه. منظور اینه، نه اینکه خود نسبت یک چیزی دیگه بشه. نسبت هم خصوص مطلقه. بعد توضیح میده، یعنی نقیزه ام میشود اخص و نقیزه اخص میشود ام. خب مطلب بعدی، چهارمین قسم این نسب رو میخوام بیان کنیم. نسب اربعه داریم بیان میکنیم، سه قسم بیان شد، قسم چهارم میخوام بیان کنیم. و من وجهن الاعم و الاخص، این من جانبین، این من جانبین صدق و جزئی انزکن. من وجهن رو خبر مقدم بگیرید، الاعم و الاخص رو مبتدا یا مؤخر. یا بهتر اینه که من وجهن رو صفت بگیرید. بعد این من جانبین صدق و جزئیان زکن رو شرط میگیرید، با عدات شرط آمده. وقت من وجهن الاهم و الاخص رو جزا میگیرید. البته میدونید که این صدارت طلبه، اجازه نمیده جزاش مقدم بشه. این دیگه روشنه، ما یه جزای تقدیر میگیریم به قرینه اینی که الان آمده. دیگه من اگه میگم جزاست، این تسامح میکنن، تسامحش خودتون اصلاح کنید. ولا من وچن الان بلخص نمیتونه جزا باشه، چون این صدارت طلبه و اجازه نمیده جزاش مقدم بشه. جانشین جزا، قرینه بر جزا، و من الان خودش رو جزا میگیرم تسامحا. شرط اول منو میکنم، جزا رو بعد. اگر از هر دو جانب، یعنی از جانب این کلی و اون کلی، صدق جزئی حاصل شد، اما اخص من وجه اتفاق می افتد، اما اخص من وجه خواهد بود. اینو مثال توجه کنید، حیوان و عویض رو با هم مقایسه کنید. حیوان به طور کامل بر تمام افراد عویض صدق نمی کنه، بلکه بر بعض افراد عویض صدق می کنه. بعض افراد عویض حیوان هست. پس صدق از طرف حیوان جزئیه، از طرف عویضم همینطوره، یعنی عویضم بر تمام افراد حیوان صدق نمی کنه، بلکه بر بعضی صدق می کنه. پس صدق از این طرف هم جزئیه، من جانبین صدق جزئیست، هم از جانب این کلی هم از جانب اون کلی. در این حالت چه نسبتی محقق می شود؟ بازم مؤخص محقق میشه، منتها نه متصف به مطلقا، بلکه متصف به من وجه. مؤخصی که این صفت دارد من وجه هست حاصل میشود. اگر صدق یکی از دو کلی مستوعب بود، صدق کلی دیگه مستوعب نبود، مؤخص حاصل میشه، منتها مؤخصی که موصوف باشن به مطلقا میشه مؤخص مطلق. اما اگر صدق از هر دو طرف جزئی بود، از هیچ کدام از دو طرف مستوعب نبود، در عام خاص مطلق از یک طرف مستوعب از یک طرف جزئیه، انسان صدق جزئی دارد بر حیوان و حیوان صدق کلی دارد بر انسان، اما در یک جمع از هر دو طرف صدق جزئی است، عبیض صدق جزئی دارد بر حیوان، حیوان هم صدق جزئی دارد بر عبیض، از هر دو طرف جزئیه، صدق جزئیه، این میگیم مؤخص من وجه. یعنی این طرف من وجهن عام است، من وجهن خاص، این طرف یعنی عبیض مثلا، من وجهن عام است چون شامل افراد غیر حیوان هم میشه، من وجهن خاص است چون همه افراد حیوان رو شامل نمیشه، حیوان هم همینطور، من وجهن عام است چون غیر عبیض رو هم شامل میشه، من وجهن خاص است چون همه افراد عبیض نمیتونه شامل بشه. پس هر کدوم از این دو طرف من وجهن عامن، من وجهن خاصن، بنابراین نسبت بینشون رو میگیم مخصوص من وجه، خود هر یک رو میگیم اعم من وجه و اخص من وجه، نسبت بین هما رو میگیم مخصوص من وجه. علتش هم همینه که از طرفین صدق جزئی داریم، چون صدق جزئی داریم، چون هر دو طرف صدق جزئی دارن، اونی که صدق جزئی دارد میشه خاص، مقابلش میشه عام، این صدق جزئی داره میشه خاص، مقابلش میشه عام، دوباره اونم صدق جزئی داره خودش میشه خاص، مقابلش میشه عام، پس هر یک هم خاصه به اعتبار خودش که صدق جزئی داره، و اون طرف مقابلش عامه، دوباره این وقتی خاص شد اون طرف مقابلش عامه، بنابراین هر یک رو میتونید هم عام بگیرید هم خاص بگیرید. اینو خاص گرفتی طرف مقابلش عام میشه، اونو خاص، اونو عام گرفتی این خاص میشه، بالاخره خاصی که بر این صدق میکنه مقابلش بر اون صدق میکنه، باز خاصی که بر اون صدق میکنه مقابلش بر این صدق میکنه، بنابراین هر یک هم خاص میشه، متصف به خاص میشه، هم متصف به عام میشه. من وجه میشه خبر بگیر، اما خاص من وجه هست اگر من جانبین صدق جزئی باشد. گفتیم اگر از دو جانب صدق جزئی باشد، اما اخص متصف به من وجه، این در صورتی که بس بگیره، اما اخصی است که این صفت دارد من وجه است، میتونی هم خبر بگیری. اگر از دو طرف صدق جزئی باشد، اما خص من وجه هست. اصلا میتونید یه جور دیگه هم عبارت رو درست کنید. این من جانبین صدق و جزئیان زکن یتحقق الاعم و الاخص من بچه، که یک یتحقق هم تقدیر بگیرید که اون بشه جواب. اگر صدق از هر دو جانب حاصل شد، یا انتحقق صدق من جانبین جزئیان فیتحقق الاعم و الاخص من بچه، این خیلی روان میشه باید. البته در عبارت زکن رو جواب این گرفته، نه من وجه الاعم و الاخص رو. بله بله، زکن رو شرط گرفته، نه اون یتحققی رو که من شرط گرفتم. من یتحقق رو شرط گرفتم، ایشون زکن رو شرط گرفته. حالا ابی نداره، من برای اینکه شرط و جزا یکسان بشن، شرط رو یتحقق گرفتم، جزا رو یتحقق گرفتم. اما با عبارت ایشون اینطور میشه، ان زکن از صدق و جزئیان من جانبین، یعنی ان علم از صدق و جزئیان من جانبین. اگر بدانیم از هر دو طرف که صدق جزئی است، وقتی یتحقق و اخص و اعم من بچه، که زکن رو شرط گرفته، وقتی یتحقق یا اون صورت که گفتم یتحقق و جزا بگیرید، یا همین یتحقق هم تقدیر نگیرید، همین من بچهن رو جمله بگیرید، جانشین جواب بگیرید، همش میشه دیگه. با چند جور من عبارت رو معنا کردم. خب ما به دنبال هر یک از این اقسام نقیض رو هم ذکر کردیم به جز تباین، که نقیض رو گوشیم بعدا بشیم. حالا قسم چهارم که اون خصوص من بچه ذکر شده، جا داره که نقیض رو گستش بشیم. نقیضی که الان ما میخوام شروع کنیم، نقیض امخص من بچه، بعد نقیض تباین آخر سر خواهیم کن. نقیض تباین با نقیض اون خصوص من بچه یکیه، به همین جهته که به دنبال هم ذکر میشه. ایشون میگه نقیض مؤخص من وجه تباین جزئی است. قبلا گفتم تباین دو قسم جزئی داریم، کلی داریم. الان جزئیشو میخوام توضیح بدیم و بیان کنیم که نقیض مؤخص من وجه، یعنی اونجایی که مؤخص من وجه داریم، اگر طرفین رو کلی ها رو نقیض کنیم، تباین جزئی پیدا میشه. ما اول باید تباین جزئی رو توضیح بدیم که چیست، بعد که توضیح دادیم بیان کنیم که در موردی که عموم خصوص من وجه داریم، بین دو نقیض تباین جزئی خواهیم داشت. پس دو تا مطلب داریم، یکی اصل تباین جزئی رو توضیح بدیم، اصل تباین جزئی چی است. دوم این که بیان کنیم اونجا که طرفینمون عموم خصوص من وجه دارن، نقیضاشون تباین جزئی دارن. این دو تا مطلب باید بیان بشه. اما تباین جزئی چیه؟ دو تا کلی رو ملاحظه کنید. یکی بدون دیگری صدق کند، یکی بدون دیگری صدق کند، هر دو با هم صدق نکنند، یکی بدون دیگری صدق کند. دو حالت اتفاق میفته در وقتی یکی بدون دیگری صدق میکند. دو حالت اتفاق میفته، یا در همه موارد صدق اون یکی بدون دیگری است که هیچ مورد اجتماع ندارن. ببینید چی میگم؟ گفتم یکی بدون دیگری صدق کنن، بعد قید میارن که در همه موارد بدون دیگری صدق کنن. هر جا اون یکی صدق کرد بدون اون دیگری صدق کنن. مثلا حجر و شجر شما ملاحظه کنید، یکی بدون دیگری صدق میکنه، حجر بدون شجر صدق میکنه، شجر هم بدون حجر صدق میکنه. در همه موارد اینطوره، در همه موارد یکی بدون دیگری صدق میکنه. اما مثلا شما دو کلیه دیگر رو ملاحظه کنید، مثلا ابیض رو با حیوان، حیوان بدون دیگری صدق میکنه، بدون ابیض، بدون دیگری یعنی بدون ابیض صدق میکنه. ولی در همه موارد اینطور نیست، در بعض موارد حیوان بدون ابیض یا ابیض بدون حیوان صدق میکنه، در بعض موارد هر دو با هم صدق میکنه. پس توجه کنید تفسیر تباین جزئی عمدش همین تیکه است، صدق یکی بدون دیگری. اونجا دو قسم میشه، یکی صدق یکی بدون دیگری در همه موارد، دوم صدق یکی بدون دیگری در بعض موارد. چی کار کنیم که این جمله در همه موارد رو و جمله در بعض موارد رو تو یک کلمه جمع کنیم؟ قید فعل جمله میاریم، یکی بدون دیگری صدق کند فعل جمله. یعنی این بدون دیگری فعل جمله است، تعیین نمی کنیم که در همه موارد است در بعض موارد. قید فعل جمله رو که میاریم هر دو رو شامل میشه. پس عمده در تفسیر تباین جزئی همینه، صدق یکی بدون دیگری، این عمده است. چون دو جا این صدق یکی بدون دیگری اتفاق میفته، یکی در جایی که در همه موارد باشه، یکی در جایی که در بعض موارد باشه، ما هیچ کدوم از این دو جا رو تصریح نمی کنیم، یک کلمه فعل جمله میاریم تا اشاره به هر دو بکنه. وقت تفسیر تباین جزئی این میشه، صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فعل جمله، این میشه تفسیر تباین جزئی. وقت دقت کنید در یه مورد که یکی بدون دیگری صدق میکند، در یه مورد گفتیم در همه موارد یکی بدون دیگری صدق میکنه، این در واقع تباینه، تباین کلیه. یعنی یکی از دو مصداق تباین جزئی تباین کلیه، چون تباین جزئی دو مصداق داشت دیگه، یکی اونجا که یک کلی بدون کلی دیگر در تمام موارد صدق کند، بدون کلی دیگر در تمام موارد، این گفتیم همون تباین کلیه. یکی در بعض موارد اینطور باشه که برگشت به اون خصوص منبعش، مثال هم زدیم به حیوان ابیض. پس تباین جزئی شامل دو تا از نسب میشه، تباین کلی و اون خصوص منبعش، گاهی این مصداق داره گاهی اون مصداق داره. پس تباین جزئی عبارت است از نسبتی که گاهی با یکی از اون نسبت با نسبت تباین کلی همراه باشه، گاهی با نسبت اون خصوص منبعش همراه باشه. یعنی دو مصداق داره تباین جزئی، عامه دو مصداق داره. بله همین دیگه، هر یک از کلی ها بدون دیگری. من گفتم یکی بدون دیگری فرق نمی کنه، یکی بدون دیگری یعنی بله
یکی بدون دیگری سعادت مخصوص مطلق هم داخل میشه، حیوان بدون انسان سعادت.
بله ولی از دو طرف دارم میگم، یکی بدون دیگری میخواد این یکی باشه، میخواد اون یکی باشه. بگید هر یکی از اون، بگید هر یکی از اون، بگید هر یکی از این دو بدون دیگری صادق است. حالا در همه موارد بدون دیگری یا در بعض موارد بدون دیگری؟ در همه موارد بدون دیگری باشه میشه تباین کلی، در بعض موارد بدون دیگری باشه میشه اون خصوص منبعش. پس تباین جزئی صدق میکند آنجا که اون خصوص منبعش است و آنجا که تباین کلی است، لذا آن میگیریمش، اختصاصش نمیدیم به یکی از این موارد. تا اینجا روشن شد تباین جزئی چیه؟ بعد تطبیقش میکنی بر منبعش، یعنی دو تا کلی میبینیم که میشه اون خصوص منبعش، یه بار این دو تا رو نقیض میکنیم میبینیم بهشون تباین کلی درست شد، دو تا کلی دیگه میاریم نقیض میکنیم میبینیم بهشون اون خصوص منبعش درست شد. نمیتونیم بگیم بین دو نقیض عام و خاص منوج، عام و خاص منوج چون همه جا نیست، بعضی جا هست. نمیتونیم بگیم بین دو نقیض عام و خاص منوج تباین برقراره چون همه جایی نیست. قانون منطقی همه جاییه، کلیه. اگر گفتیم نباید استثنا بخوره، لذا ناچاریم بگیم بین دو نقیض عام و خاص منوج تباین جزئیه. اگه تباین کلی بذاریم همه جا نیست، اگه عام و خاص منوج بذاریم همه جا نیست، تباین جزئی میذاریم که همه جا باشه، چون تباین جزئی شامل هر دو میشه. پس دو تا مثال میزنیم که در هر دو مثال رابطه عام و خاص منوج چیه. یکی رو نقیض میکنی رابطه باز عام و خاص منوج چیه، دیگری نقیض میکنی رابطه تباین کلی است. چون نقیضها دو جورند و ما نمیتونیم بگیم در بعضی موارد این در بعضی موارد اون، قانون منطقی کلیه، لذا میگیم در همه موارد نقیض تباین جزئیه که شامل هر دو قسم میشه. مثالا بعدن بیان میشه، من فعلا اون قسمتی رو که تباین جزئی رو توضیح میده بخونم تا به مثال و تطبیقش برسیم، چون دو بحث داشتیم. ولی نقیزین، باز الف لامش الف لام عهده، یعنی نقیز همین اونی که عام و خاص منوج داره، نه نقیز هر چیزی، لذا تفسیر میکنه ای نقیز الاعم و الاخص منوج. هر دو نقیزی رو نمیخوام بگم، دو نقیزی که بین خودشون عام و خاص منوج بود اونو دارم میگم. التباین و کسا، کسا صیغه امره، میخواد بگه که نقیض اعم و اخص منوج رو متصف کن به تباین جزئی. میگه برای این نقیض لباسی که عبارت از تباین جزئی است بپوشان، به جای اتصاف کسرت رو میاره. به قول خودش تشبیه میکنه اتصاف رو به کسرت. برای دو نقیض اعم و اخص منوج تباین رو بپوشان در حالی که این تباین جزئی است. تشبیه للاتصاف بالاکتساء. این کلام من، ایشون میگه کلام من تشبیه است اتصاف رو به اکتساء، مشبه شده اتصاف، مشبهون به شده اکتساء، و ما در تعبیرمون مشبه رو حذف کردیم، مشبهون به آوردیم، و چنین جایی استعاره است که اینجا اسمش استعاره است، تشبیهه، اسمش استعاره میذاریم. اگر ما مشبه و مشبهون به هر دو رو ذکر میکردیم میشه تشبیه. اگر مشبه رو حذف کنیم، مشبه رو به وزه کنیم میشه مجاز، منتها مجاز با علاقه مشابه است و مجاز با علاقه مشابه قبلا گفتیم استعاره است. پس این کسا در واقع استعاره است، تشبیه، منتها چون مشبهش حذف شده مشبه هم بهش مونده شده استعاره، شده مجاز. کسا رو مجازن یا به تعبیر دیگه استعارتن در اتصاف به کار بردیم، به جایی که بگیم نقیض رو متصف کن به تباین جزئی، گفتیم بر نقیض تباین جزئی رو بپوشان. خب و تباین جزئی چیست؟ باید بزنیم شاید جلسه بعد خواستم بخونم ظاهرا نمی‌رسیم.